خب مجدد سلام عرض میکنم، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. میریم سراغ بحثمون و مطالب زیاد و فشرده‌ای داریم در این سرفصل مربوط به کلیات. امیدوارم که برسیم در این جلسه و نهایتاً یک جلسه دیگه بحث رو هم طرح بکنیم با تفصیل لازمش و هم بتونیم جمع بکنیم و به بقیه مباحثمون هم برسیم، ولی تمرکز و پیگیری دقیقی از جانب شما میطلبه و هر بخشش هم که سوال بود میتونیم باز بیستیم و در موردش بحث بکنیم و بریم سراغ مطلب بعدی. ببینید، بحث ما اینطور شروع شد و طرح شد جلسه گذشته، اگر دنبال کرده باشید دقیق، که یک مقدماتی از فلسفه یونان گفتیم و از ارسطو و افلاطون در خصوص اینکه نزاع کلیات چگونه شکل میگیره و چگونه آغاز میشه و چگونه به قرون وسطا این میراث پیچیدگی مسئله در واقع منتقل میشه، و اون اینکه ما در اندیشه افلاطون با این مسئله کلی مواجه میشیم که حقیقت موجود، یعنی اون حیث شناخت پذیریش و همزمان ذات موجود به معنی اون چیزی که تعینش رو داره براش ایجاد میکنه و وحدتش رو، و همزمان وجود موجود، یعنی تمام اینا یک حیثیت مشترک و واحد هست، حیث معرفت شناختی و هستی شناختی در فلسفه کلاسیک، یعنی حقیقت شناختنی بودنش و وجودش و ذاتش، همه اینها رو ما ذیل ایده داریم در نظر میگیریم، و ایده شی در واقع یعنی وجود شی، حقیقت شی، ذات شی، و به تعبیر ارسطویی یعنی توتی ان عینای، یعنی اون چیزی که بودن شی وابسته به اونه، اون چیزی که ما به تحقق شیه، اون چیزی که ما به شی او هو و هو است، بر اساس اونه که این همانی و وحدت و چیستی و چه بودن و بودن شی همگی با هم داره اندیشیده میشه و ذیل اینها این شکل میگیره و محقق میشه. این رو دیدیم که در اندیشه ارسطو چه تفسیر خاصی ازش میشد و چگونه مسئله برای ما بغرنج و لاینحل با ارسطو باقی موند و در افلاطون هم پیچیده بود، یعنی افلاطون به دنبال سقراط که میخواست در واقع راه فلسفه رو باز بکنه، و در مورد شکاکیت سوفسطایی ما سخن گفتیم اون جلسات اولی که درباره غلبه آگوستینوس بر شک میخواستیم بحث بکنیم، گفتیم که راه در واقع سقراطی و افلاطونی این بود که برمیگردن به اون امر مشترک به عنوان حیث وحدت، و حیث وحدتی که حقیقت وجود موجودات و اون حیث عقلانی که ما در پس تکثر حسی داریم از موجودات در واقع کشف میکنیم و میبینیم، همگی به اون حیث برمیگرده و افلاطون اسم اون رو میذاره ایده. و بحث در این بود که این ایده است که حاضر در شیعه، و شیعه که بهره‌مند از ایده است و به واسطه اینه که موجودات معقولند و موجودات هستند به معنی حقیقی. چرا؟ چون اگر ما در سطح حس بمونیم موجودات رو نمیتونیم حقیقتاً ذیل اون ضابطه پارمنیدس بگیم هستند، اینها صرفاً میشوند و در تغییر و در کون و فسادن، و اون هستی که هستی حقیقی معقول جاودان و ثابته ما در موردشون نمیتونیم به کار ببریم و اون حیث وحدت رو نمیتونیم درشون تشخیص بدیم به معنی حقیقی. پس میراث در واقع فلسفه کلاسیک و میراث افلاطونی و بعد ارسطویی اینه که هستی شی، حقیقت شی، و این که ما میگیم چیزی هست، این ایز رو که داریم به کار میبریم، این ایز برمیگرده چی؟ برمیگرده به ایده، برمیگرده به یک حیث معقول، حیث معقولی که پارمنیدس اون رو تشخیص داده بود، منتها در تشخیصش و در تمایز و جداسازیش از حیث محسوس، حیث محسوس رو کلن معدوم گرفته بود و بدون هیچ ارزشی. ولی افلاطون و بعد ارسطو میخواستن حق دو طرف مطلب ادا بشه. درسته که حیث معقول رو ما این گونه تشخیص میدیم و معنای حقیقی هست رو داریم این گونه در این حضور تشخیص میدیم، حضوری که لایتغیره، اما این در نسبت با حیث محسوس معدوم نیست. در افلاطون این چطور میشه؟ به این معنی میشه که ایده حضور یا پاروسیا در شی داره و شی متکسیس داره، یعنی بهره‌مندی داره، سهیم شدن داره نسبت به ایده، و این اون رابطه در واقع دو طرف است. از سوی ایده ما نگاه بکنیم پاروسیاست، حضوره، و از سمت شی بخوایم نگاه بکنیم متکسیسه، بهره‌مندیه. منتها در افلاطون قضیه یک چرخشی پیدا میکنه و یک حیثی پیدا میکنه، به تعبیر من استفاده کردم، نقل کردم، به تعبیری که هایدگر داره در اون مقاله معروف در باب ذات فوسیس در اندیشه ارسطو، در اونجا میگه که افلاطون چنان از کشف ایده در واقع برانگیخته شد و چنان در واقع مقهور این کشف خودش شد که این پاروسیا، یعنی این حضور ایده رو که به واسطه این ما میگیم شیء هست، این رو چنان این کشف به وجدش آورد که خود این پاروسیا و خود این حضور رو دوباره یک امر حاضر، دوباره یک موجود قلمداد کرد و ایده تبدیل شد به یک موجود برتر و تبدیل شد اساساً به موجود حقیقی، تبدیل شد به انتوس اون، و موجودی که بهره‌مند از ایده بود تبدیل شد به میون، یعنی ناموجود، ناموجودی که صرفاً نموده، و یک شکاف، یک خوریسموسی در اینجا ایجاد شد، شکافی که بین بود حقیقی و موجودیت حقیقی که خودش موجود قلمداد میشه به منزله ایده برقرار میشه، با موجوداتی که نمودن و در واقع موجود نیستند، نابودن، میونن، و مسئله از این جهت پیچیده میشه در افلاطون. ارسطو که میخواد این مسئله رو حل بکنه پیچیده تر میکنه کار رو، یعنی میگه اون چیزی که بود حقیقیه، اون چیزی که بودن عینای به معنای اوسیا، اون صرفا فرده، تودتی، همین چیزی که این چیزی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، و این فرد موجود حقیقیه و چیزی به نام ایده فراتر از این وجود نداره. اما در درون این، باز برمیگرد به مفهوم پاروسیای افلاطون، در درون این چیزی حاضر هست به نام ایدوس در مقام صورت، که اون وجود حقیقی در واقع اونه، یعنی توتی ان اینای ما به تحقق شی، آنچه شی به واسطه آن شی است، آنچه شی بود بودن، ترجمه لفظ تحت لفظی توتی ان اینای، این وجود حقیقیه و وجودشه، یعنی فعلیتش و یعنی صورتش، و این میشه اوسیا، وجود حقیقیشه. منتها نه دیگه اوسیا به معنی حیث فردی تودتی، چرا؟ چون اون شناخت ناپذیره، بلکه به معنی جوهر ثانی، به معنی ایدوس و به معنی صورت. و در اینجا دوباره ارسطو یه رجعتی میکنه به افلاطون و باز همین مفهوم پاروسیا و حضور برای ما مسئله است که چگونه است که در دل این تودتی، در دل این موجود، این چیز محسوس متفرد که وحدتش وحدت عددی و فردیه، یک حیثی وجود داره که حقیقت وجود شی، یعنی ما به تحققش، اون چیزی که به واسطه اون شی محققه، یعنی وجودش، در دل اون حاضره و در این حال از این وحدت عددی و از این تودتی، یعنی جوهر به معنی اول ارسطویی، داره فراتر میره. ارسطو توضیح حقیقی برای این مسئله نداره و صرفاً برمیگردونه بحث رو به مفهوم حضور، به مفهوم پاروسیا، که صورت حضور داره در ذیل شی. خب این حضور چیه؟ افلاطون حضور رو برمیگردون به متکسیس. ارسطو براش توضیح خاصی نداره، میگه این حضور حال در شیء و در نهایت برمیگرده به یک حیث ترکیب بین صورت و ماده، که دوباره بس پیچیده تر میشه، چون ماده که وجود حقیقی نداره، وجود از آن صورته، ماده حیث استعداد برای صور بعدی، و باز بس پیچیده تر میشه. و همینطور ارسطو غیر از صورت و ماده میره سراغ اون زوج مفهومی که همیشه سراغ اون میره برای هر مسئله پیچیده‌ای، ولی مسئله رو پیچیده‌تر میکنه، سراغ قوه و فعل میره. میگیم چی؟ میگه صورت در واقع بالقوه ذیل تودتی، ذیل این موجود محسوس، این چیز نهفته است و این عقل ماست که این رو بالفعل میکنه به عنوان صورت معقول. خب اینم بحث رو پیچیده‌تر میکنه، چون صورت حیث در واقع فعلیت اون شی هست و این چه نحو قوه‌ایه و عقل ما چگونه این قوه رو به فعل تبدیل میکنه. این مسئله در واقع معرفتی همیشگی هست و در ارسطو این تبیین خاصی نداره جز یک فرض مقدم که یک مطابقت پیشینی در واقع عقل ما با معقولیت اشیا داره و اینکه یک معقولیتی بالقوه حال در اشیا هست. از این جهت اشیا مرکبن، مرکب از صورت و ماده هستن، ولی این یک تبیین مشخص و دقیق‌تری پیدا نمی‌کنه. برای همین عرض کردم شارحین ارسطو همگی افلاطونی میشن و عملاً باز با مفهوم متکسیس و بهره‌مندی و قائل شدن به یک حیث وجودی برتر که حیث ایده باشه میخوان مسئله رو طرح بکنن و بعد خواهیم دید همین مسئله هم بعد رد میشه دوباره در قرون وسطا و نهایتاً فروپاشی قرون وسطا و کل فلسفه قدیم و نظام خلاصه فلسفی قدیم هم از فلسفه باستان و قرون وسطا در پایان با از دست رفتن همین مسئله هست و بغرند شدنش که در نومینالیسم اوکامه در نهایت و کار دوباره به شکاکیت می انجام و اون چیزی که آگوستینوس بنا کرده بود دوباره فرو می ریزه و از دلش فلسفه جدید در میاد و فلسفه جدید هم دوباره افلاطونیه منتها به یک معنای جدید. دوباره دکارتی پیدا میشه که از ایده داره سخن میگه منتها این بار ایده فطریه. دوباره کانتی پیدا میشه که از امر فرارونده از محسوس به شیوه افلاطونی سخن میگه منتها فرارویش تعالی نیست، استعلاییه، به سمت سوژه است. ولی دعوا همین دعواست. یعنی میخوام اهمیت مسئله کلیات رو از اینجا جلسه پیشم اشاره کردم دوباره تر بکنم. خب میام سراغ بوئتیوس. بوئتیوس همین مسیر استدلال رو از فورفوریوس و از اسکندر افرودیسی اخذ میکنه، از شارحین افلاطونی ارسطو، و بعد این رو عرض کردیم جلسه پیش اینطور طرح میکنه. دوباره این رو میگیم و بعد میریم سراغ بحثمون. میگیم که اگر این ایده یا امر کلی، حالا کار نداریم که ایده خودش نزد افلاطون یک موجوده، وقتی موجود باشه یک فرده، معناییه که کلی ناظر به محسوسات، به این معنی میگیم ایده به معنای کلی. پس اگر ایده یا کلی، میگه اگر این عینی باشه، اگر واقعی باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که یک اوسیاست، یک جوهره و یک بودنی داره چون عینیه. اگر اوسیا باشه، جوهر باشه، طبق تعریف ارسطویی، یعنی اینکه خودش یک موجوده. اگر یک موجود باشه، یعنی یک این چیزه، این چیز خودش یک فرده و یک جوهره به معنی جوهر اول ارسطوییه. که خب اینجا ما به تناقض میخوریم، چون داشتیم میگفتیم که ایده یک معنای کلی داره که از وحدت فردی و وحدت عددی داره فراتر میره کلیتش. پس اگر بگیم عینیه، یعنی خودش میشه یک این چیز، چیزی که افلاطون هم میگفت، ایده خودش یک اکاستونه، یک چیزه، یک فرده، منتها این فرد یک وجود برتری داره که افراد کثیری بهره‌مند از اینه. خب اینم باز مسئله رو پیچیده میکنه و ارسطو این رو نمیپذیره. خب پس ما اگر بگیم ایده یا کلی واقعی یا عینیه، پس باید بپذیریم که جوهره و جوهر یعنی این که یک وحدت فردی و یک موجودیتی داشته باشه. پس این رد میشه چون به تناقض میرسه. اگر بگیم نه، این فرد نیست، بلکه یک امر مشترک بین افراده، یعنی جوهر ثانیه، جوهر اول نیست به معنی ارسطوییش، به این ترتیب باز با این مشکل مواجه میشیم که پس دیگه نمیتونه واقعی باشه. چرا نمیتونه واقعی باشه؟ به خاطر اینکه واقعیت و موجود واقعی به معنی نخستینش رو و جوهریت رو ما در وحدت عددی و در فرد دیدیم. یعنی عین به معنی متن واقعیت که افراد باشن نمیتونه باشه. باز با تعریف واقعیت بر اساس فرد در تناقض قرار میگیره. یعنی میخواد بوئتیوس ببینه پس این جوهر ثانیه ارسطو، این توتی ان عینای، این صورت ارسطویی رو ما کجا باید متوجهش بشیم و چه جور باید بفهمیم. اگر بگیم که این جوهریت به معنای کلیش، یعنی جوهر ثانی ارسطویی، این وحدت عددی یعنی فردیت نداره، پس اگر این رو بگیم، اولین نتیجه‌ای که بزنیم رسه اینه که پس این کثرته. وقتی وحدت فردی یک نباشه، پس دو و سه هست، یعنی کثرت میشه. بازم مسئله حل نمیشه، چون ما جوهر ثانی رو نه به منزله کثرت، به منزله وحدت، منتها وحدت در سطح بالاتر، وحدت فراتر از وحدت عددی میخواستیم در نظر بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما جوهر ثانی رو و کلی رو به عنوان یک اشتراک و یک حیث جمع بین کثرات میخواییم در نظر بگیریم. خب پس از اینجا میایم به این سمت که کلی پس فرد نیست، وحدت عددی نیست، کثرت هم نیست، بلکه چیه؟ کلی یک اشتراک بین افراده، یک کوینونه، یک امر مشترکه، چیزی که افلاطون هم میگفت. حالا میگیم اگر که این اشتراک در دل خودش یک وحدتی داشته باشه که این وحدت به وحدت جوهر یعنی وحدت فردی بر نمیگرده، باز اینجا دوچار مشکل میشیم که این اشتراک رو ما چگونه باید تبیین بکنیم. یک وحدتیه که به وحدت فرد بر نمیگرده و بوئتیوس مثال میزنه، میگه مثل یک بردهی که در برده بودنش یک واحده، منتها همزمان این برده چند ارباب و خواجه است. و اگر اینطور باشه، یک وحدتی که برگرده به وحدت‌های مختلف، به افراد مختلف، پس چگونه این میتونه بیانگر ذات و چیستی این موجود باشه؟ چون ما میگیم اوسیا یا ایده، جوهر به معنای ایده، این حقیقت و ذات وجود موجود هست. پس این موجود رو نمیتونه در خصوصش بیانگر ذاتش باشه. یعنی سوالی میشه که پس چطور ایده، یعنی امر کلی، میخواد بیانگر حقیقت موجود باشه؟ پس به این ترتیب موزل این میشه که کلی به منزله ایده، نه به منزله وحدت یعنی وحدت فردی واقعیت داره، نه به منزله کثرت واقعیت میتونه داشته باشه و نه به منزله اشتراک صرف میتونه واقعیت داشته باشه. بوئتیوس میگه اگر پس به هیچ کدوم از این معانی نمیتونه واقعیت عینی داشته باشه، پس ما بیایم اون سمت مسئله رو تر بکنیم که در واقع بگیم در مقابل عینی بودن، این اصلا صرفا ذهنیه و یک مفهوم ذهنیه. یه نوشتن که صدا نیست، درسته؟ صدا رو دوستان دارن؟ صدا برای همه هست یا برای افرادی نیست؟ الان هست نوشتن. بذارید من برای همه دوستان قطع و وصل شد، من تکرار بکنم یا اینکه این سیستم رو قطع بکنم یه بار دیگه دوباره بیام؟ عجب، برای من کیفیت بالاست، یعنی این الان روی 4G پلاسشه، این طرف هم سبزه، ولی اگر تعداد زیادی افراد صدا رو ندارن، من دوباره مطلب رو تکرار کنم یا یه بار قطع و وصل کنیم دوباره بیایم؟ خب مثل اینکه اختلاف افتاد بین افراد، شاید به کانکشن خودتون یه مقدار برمیگرده، ولی من اگر الان خوبه دوباره این رو از یه جایش تکرار میکنم. ببینید مسئله این شد که میگن شما ادامه بدید، یعنی تکرار نکنیم. خب حالا یه خلاصه دوباره میگم از این جهت که رشته کلام یه مقدار پاره شد. مسئله این بود که پس کلی نمیتونه فرد باشه از این جهت که ما دچار تناقض میشیم، و اگر بگیم مشترکه دیگه نمیتونه واقعی باشه و وحدتش معلوم نیست که چگونه به حیث وحدت فردی موجودات داره برمیگرده. بله نه من سامانه خارج نمیشم. الان اگر صدا خوبه برای دوستان دوباره دارم یه خلاصه ای عرض میکنم که بتونیم دنبال بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. خب پس کلی رو ما گفتیم که نه به منزله وحدت فردی و نه به منزله کثرت و نه به منزله اشتراک، ما وجود واقعیش رو درش به مشکل میخوریم که چجوری میخوایم تبیین بکنیم و نمیدونیم چجوری تبیین بکنیم که چطور این ایده یا امر کلی میتونه بیانگر حقیقت موجود باشه. خب و چگونه به تعبیر ارسطویی این صورت میتونه وجود و فعلیت این موجود باشه، یعنی جوهر ثانی چگونه تعین جوهر اول رو داره برمیسازه، و این دوگانگی از دل خود اندیشه ارسطویی داره در میاد و پیچیدگی مسئله به خود اندیشه افلاطون برمیگرده. خب حالا میایم سمت اون ور ماجرا، یعنی بگیم اگر عینی نیست کلی، پس ذهنیه دیگه، مفهومه و کلی یک شأن مفهومی و ذهنی صرف داره. اینجا هم مشکل به وجود میاد. چیه مشکل؟ اینه که اگر کلی چنین چیزی باشه، اون وقتی که هیچ ارتباطی با خارج و واقعیت نداره، یعنی میشه یک مفهوم و در واقع مفهوم هم نیست، میشه یک لفظ توهی و بی‌معنا که نمیتونه بیانگر ذات موجودات باشه و کلی به لفظ فرو کاسته میشه. چیزی که در پایان قرون وسطا ذیل نومینالیسم ما اینو داریم، تبدیل میشه به لفظ صرف، تبدیل میشه به یک واژه. خب حالا راه حل خود بوئتیوس چیه؟ بوئتیوس هنوز در فضای اندیشه کلاسیک و انتقال اندیشه کلاسیک به قرون وسطا داره فکر میکنه، رجوع میده به اسکندر افرودیسی و یک راه حل میانه بین افلاطون و ارسطو. میگه که تنها راهی که برای ما باقی میمونه اینه که باید نوعی وحدت وجود داشته باشه بین این جوهر ثانی و جوهر اول. نوعی وحدت باید وجود داشته باشه بین مفهوم کلی و موجود واقعی. یعنی به صرف این که ما بگیم مفهوم کلی ذهنی ما خودش عیناً واقعیت نداره، این به این معنی نیست که این مفهوم خطاست و هیچ ارتباطی نداره با موجود واقعی و فرد، بلکه باید به نحوی این کلی در خود موجود واقعی یک نحوی وجود داشته باشه. خب این وجود رو ما چجوری میخوایم بفهمیم؟ بوئتیوس یک تفسیر ارسطویی تقریبا از ماجرا انجام میده که در نهایت رجوعش باز به افلاطونه. میگه ما یک ناتورا داریم، یک طبیعت داریم که همون صورت شیء، همون فرماس به لاتینی. ناتورا همون فرمه، خب مورفه یونانی. این ناتورا یا طبیعت که صورت شیئه، این در ذات خودش یک موجودیت مجرد غیر جسمانیه. از این جهت در واقع برمیگرده به ایده افلاطونی، منتها این نسبتی با موجود به معنی این چیز با فرد داره. از چه طریق؟ از این طریق که این صورت یا طبیعت ذاتاً غیر جسمانی با ماده ترکیب شده، یعنی اون نقطه وحدت جوهر ثانی و جوهر اول برمیگرده به ترکیب صورت و ماده ارسطویی، و این ترکیب ترکیبیه که پیشاپیش مطابقتی داره و انطباقی داره با ترکیب قوه شناخت ما از حس و عقل. یعنی اون حیث مادیش برمیگرده به حس و اون حیث سوریش برمیگرده به عقل، و قوه عقل انسان در واقع توانایی جداسازیه، توانایی دیویزیو به لاتینی هست، توانایی جدا ساختن چیه؟ توانایی جدا ساختن اون صورت فی نفس غیر مادی از ترکیبش با ماده. و این جداسازی همون چیزیه که در لاتینی بهش میگه ابستراکتیو، یعنی انتزاع، همون انتزاعی که ارسطو ازش بحث میکرد. و در واقع ذیل یک تلقی ارسطویی بوئتیوس میگه که حضور صورت یا طبیعت معقول در ماده و ترکیبش با ماده، همین مفهوم پاروسیا، مفهوم حضور یا پرزنس، این حضور صورت معقول در ترکیبش با ماده، این خودش رو به صورت و به شکل شباهت در میان محسوسات و موجودات نشون میده. این شباهت در واقع همون بنیاد کوینون یا امر مشترکه که ما اون رو کشف میکنیم، و از این طریق ما ذهنمون کلی یا ایده رو میسازه از روی اون شباهت. ولی ساختنش یک ساختن از سوی خود ذهن نیست، بلکه در واقع یک جداسازیه و به فعلیت رسوندن اون امریه که در ترکیب و ماده به صورت طبیعت ذاتاً غیر مادی داره خودش رو ذیل این شباهت ها به ما نشون میده. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ بوئتیوس عملاً داره برمیگرده به تلقی ارسطویی که بدون هیچ تبیین خاصی در خصوص این حضور، این حضور صورت معقول در محسوس به نحو بالقوه وجود داشت، منتها سعی میکنه این رو یه مقدار تبیین بکنه و در نهایت در یک چرخش افلاطونی و اوگوستینی این رو توضیح میده. چطور این اتفاق میفته؟ مفهوم نوع که میخواد این کلیت رو یا امر سوری رو، این صورت رو یا ایده رو به ما نشون بده، بوئتیوس اینطور تعریف میکنه، میگه نوع مفهومی است که در ذهن ساخته میشه. یه مقدار از تعریف ارسطویی فاصله میگیره، منتها این ساخته شدن بر پایه یک شباهتی هست که میان افرادی که بر حسب عدد متکثرند داره برقرار میشه. منتها این شباهت در ذات خودش نشانگر اون پاروسیاست، نشانگر ظهور اون طبیعت غیر معقول در ضمن اشیاء مادیه. و به این ترتیب جوهر به معنی بودن شی یا ذات شی در دو سطح داره برای ما تبیین پیدا میکنه. یکی بر حسب شناخت حسی که بر این هست اساس وحدت موجودات، وحدت عددی و فردیشون هست و افراد متکثرند و جوهر برای ما به معنی جوهر اول خودش رو نشون میده در سطح وحدت عددی، و دیگری ذات شی و وجود شی و جوهر و اوسیا بر حسب شناخت عقلی که این برمیگرده به صورت و طبیعت و جوهر ثانی. اینجا وحدت خودش رو در سطح نوع و وحدت نوعی به ما نشون میده. خب علارغم این راه حل ارسطویی و این بحث ابستراکتیو، بحث انتزاع، بوئتیوس از جهتی مثل خود ارسطو در نهایت به افلاطون نزدیک میشه. از چه جهت؟ از جهت این تأکید که داره میگه کلی یا صورت یا ایده صرفا مفهوم ذهنی نیست، بلکه در مقام بحث هستی شناختی این بر حسب رتبه وجودی خودش مقدمه. چرا؟ چون ذاتاً صورت به منزله ایده یا ناتورا طبیعت، این یک طبیعت غیر مادیه که در ترکیب با ماده قرار گرفته. از این طریق میخواد بحث حضور رو یا متکسیس افلاطونی رو، بهره‌مندی از ایده رو توضیح بده. میگه صورت در واقع ناتورا این کورپوریا هست، یک در واقع طبیعت غیر جسمانیه. یعنی صورت یا ذات شی و موجود واقعی، این یک طبیعت غیر مادیه که در ترکیبش با ماده به شکل در واقع انضمامی و فردی در سطح وحدت عددی در واقع برای ما به دست میاد. و در واقع فرد و وحدت فردی و جوهر اول حاصل ترکیب با ماده است و خود وجود حقیقی در رتبه بالاتر این صورت در واقع غیر مادیه. پرسیدن آقای جباری که چرا ماده کم ارزش‌تر میشه؟ از جهت ارزش شناختیشه اگر میخواییم پاسخ سر راست بدیم. یعنی ماده برای ما در اینجا تبدیل میشه به اصل فردیت، یعنی فرد رو و وحدت عددی رو و تفرد رو که ما بگیم این چیز ترکیب با ماده داره به ما نشون میده، ولی فراتر از این هیچی به ما نشون نمیده، چون ما صرفا میگیم این. ولی اگر بخوایم فراتر از این بفهمیم که این چه بودنش به چه چیزیه و تعییناتش چیه و حیث معقولش چیه، از این از این وحدت فردی باید بیایم به وسط وحدت نوعی و در تطابق حیث معرفت شناختی با حیث هستی شناختی. در این صورت افلاطونی ارسطویی و کلاسیک فلسفی گفته میشه که این ارزشش پایین‌تره. البته ارزشش پایین‌تره بحث خیر و شر در اینجا به هیچ وجه مطرح نیست، از جهت مراتب شناختی و مرتبه در واقع به تعبیر ملا صدرایی شدت و ضعف وجودیه. هرچی وجود به سمت وحدت بره، یعنی به سمت وحدت فراگیرتر بره، میگن شدت وجودیش یا ارزش وجودیش یا کمال وجودیش بیشتره. هرچی به سمت کثرت بره میگن این داره میاد پایین، یعنی وحدتش داره کوچیکتر میشه، میشه وحدت عددی، میشه وحدت همین یه دونه لیوان و نمیتونه یک حیث شناخت پذیر رو و یک حیث معرفتی رو برای ما نشون بده. در قاعده فلسفه اسلامی هم هست، میگه الجزئی، یعنی منظورشون فرده، لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، یعنی این منبع معرفت نمیتونه باشه، نه خودش معرفتی رو به دست میده و نه از این معرفتی به دست میاد. این اون چیزیه که در ذهن در واقع ذهنیت فلسفه کلاسیک به این معنی وجود داره و به تعبیر در کل فلسفه وجود داره، منتها حالا امر کلی تبدیل میشه به امر پیشینی اصطلاحی در فلسفه مدرن. در ابن سینا ما یک چنین بحثی رو داریم. ابن سینا هم میگه که تفرد یا این وحدت عددی برمیگرده به یک سری عوارض مشخصه، یعنی عوارض شخص ساز، و اینها عوارضی هستن که حاصل ترکیب با مادن، وگرنه حقیقت شی اون صورتشه. حالا سراغ این میایم، اینو از جد در پرانتز عرض کردم که بعد بهش برگردیم. ببینید برخی مفسران بیشتر تومیست توماسی بوئتیوس سعی کردن توضیح بدن که مقصود بوئتیوس در واقع همون تمایز توماسی و ابن سینایی بین ماهیت و وجوده، و این چیزی بود که منم یه مقدار بهش اشاره کردم که در واقع میخوام بگن اون صورت یا اون طبیعت غیر مادی ماهیت و این حیث ترکیب با ماده که فرد رو میسازه وجوده. این از جهت فهم اصل مسئله میتونه راهگشا باشه، منتها از حیث تطبیقش با بوئتیوس خیلی دقیق و درست نیست. به چه علت؟ به خاطر اینکه هم بوئتیوس و هم ارسطو و هم افلاطون و اساساً ما قبل ابن سینا، چون ابن سینا مبدأ این تمایز بین وجود و ماهیت، تا پیش از ابن سینا بوئتیوس مثل ارسطو، مثل آگوستینوس و همه مثل هم، تا برسیم به افلاطون، همگی صورت رو، ایدوس رو و ایده رو، صورت رو خود وجود حقیقی شیء میدونن، یعنی ذات به منزله ایده، به منزله نوع، این بیانگر در واقع وجوده و بیانگر وجود حقیقیه. کما اینکه افلاطون هم وقتی از ایده سخن میگه، ایده رو وجود اشیا میدونه، ایده رو اوسیا میدونه. اوسیا به معنی جوهر یا وجود، یعنی ایده. جلسه پیش بحث کردیم. و حالا پس اگر بگیم که خب این موجود متفرد، این فرد تکلیفش چی میشه، راه حل افلاطونی اینه که اون موجود واقعی متفرد رو میگه به میزان بهره‌مندیش از اون ایده، از اون صورتی که ذاتاً غیر مادیه، این هم بهره‌ای از وجود داره، ولی وجودش وجود حقیقی نیست، معونه، این ناموجوده و نموده. و در واقع این رو براش وجودی قائلن که این وجود، وجود بهره‌مند از اون وجود معقوله، و این بهره‌مندی در واقع داره نشون میده که یه چیزی بیش از اون انتزاع ذهنی صرف در خصوص ایده داره اینجا خودش رو نشون میده. و عملاً بوئتیوس و ارسطو همگی بازگشت به افلاطون دارن در خود این مفهوم حضور، که ایده حاضر میشه در موجودات، موجود بهره‌مند میشه از ایده. خب پس هم ارسطو و هم بوئتیوس در نهایت جوهر اول رو، یعنی فرد رو، بر حسب جوهر ثانی دارن تعریف میکنن، و جوهر ثانی یعنی ایده یا کلی رو در وجود، در مرتبه وجودیش مقدم میدونن. خب تا اینجا بحث انتقال این میراث فلسفه یونانی و فلسفه کلاسیک به وساطت بوئتیوس به فلسفه قرون وسطا، و تا اینجا دیدیم که هنوز صورت مسئله یه جاش گیر داره، یعنی هنوز کاملا تبیین نشده و در دل خودش مسئله هنوز مسئله است، و به قول ارسطو خصلت آپوریا داره. دیدیم ارسطو میگفت این دشوارترین آپوریاست، که چگونه ما جوهر اول رو میگیم شناختنی نیست، جوهر ثانی رو میگیم حقیقتا موجود نیست. این چه موزلی ایجاد شده. و تبیین اونتولوژیک این مسئله، هستی شناختیش، خصلت آپوریک خودش رو حفظ کرده و هنوز آپوریاست. یعنی برخلاف اون نگاهی که فهم کنن ارسطو خلاصه حلال همه مشکلات بود و تونست اون دوگانگی افلاطون رو برش غلبه بکنه، نه اصلا اینطور نیست. یعنی اون دوگانگی افلاطونی رو در یک سطح پیچیده تر و بغرنجتری ارسطو تازه طرحش کرده، به واسطه دوگانه کردن معنای جوهر در جوهر اول و ثانی. خب حالا ما وارد متن قرون وسطا میشیم در این مسئله، و ببینیم که در اینجا چجوری نزای کلیات در قرن 11 و 12 میلادی شکل گرفته و چگونه در نهایت با آبلار یا آبلارد منتقل شده، تلفظ فرانسویش و انگلیسیش. آبلارد در واقع همون مسئله ای رو که فورفوریوس طرح میکنه و بوئتیوس هم اون رو گشوده نگه میداره و منتقل میکنه به اندیشه لاتینی، آبلارد همون رو بر میگیره، منتها یک ابعاد کاملا جدیدی به مسئله میده، به نحوی که در واقع میتونیم بگیم یک تفسیر انتقادی به معنی تقریبا مدرنش از مسئله ذات و شناخت ذات داره اینجا پیدا میشه. انتقادی که میگیم کریتیکال از واژه کریتیک و کرینئین یونانیه. کرینئین یعنی جدا ساختن. دو حیث دارن از هم جدا میشن، حیث معرفتی و حیث وجودی. یک جدایی داره اینجا رخ میده، حیث منطقی و حیث وجودی دارن از هم جدا میشن و از این جهت میشه گفت که اندیشه آبلارد در واقع اندیشه کریتیکاله، مبتنی بر یک جداسازیه و اون پیوستگی کامل و تناظر وجود و شناخت، وجود و عقل، اینجا داره درش یک در واقع تمایزهایی و یک جداییهایی داره صورت میگیره و این یک مقدمه است برای بعد نومینالیسمی که چند قرن بعد در قرن 14 شکل میگیره و عملا دوباره وجود و عقل از هم کاملا جدا میشن و ما با شکاکیت مواجه میشیم. اما بحث آبلارد رو که بخونیم خیلی جالب توجه، از این جهت که از حیث تاریخ فلسفه‌ای عملا قرن 13 هم که با ترجمه آثار ابن سینا و ابن رشد و امثال هم اندیشه دوران اوج اسکولاستیک شکل میگیره، دوباره به همون تلقی ارسطویی، افلاطونی، آگوستینی بر میگردن و اندیشه آبلار از این جهت توجهی بهش نمیشه و در اون الگوی فلسفه اسکولاستیک اصلی قرار نمیگیره. انگار یه تلیعهی هست برای بعد دو قرن بعد که در اندیشه قرن 14 هم دوباره مبدا میشه و زمینه نومینالیسم میشه. یعنی از حیث تاریخ فلسفه انگار آبلار یه 100 سال 200 سالی جلوتر از زمانه خودش و اون سنت آگوستینی، افلاطونی و سنت ارسطویی داشته حرکت میکرده. خب از سمت دیگه آبلار سعی میکنه که یک نقطه میانه رو پیدا بکنه و نزاهایی از قرن 11 و به خصوص قرن 12 در خصوص مسئله کلیات شکل گرفته بود که آبلار سعی میکنه بین اینها یک تعدیلی برقرار بکنه. حالا ما بعد این زمینه رو یه مقدار بحث بکنیم. ببینید در قرن 11 فقط اینجا در پرانتز بگم بوئتیوس و آگوستینوس مال قرن 5 و اواخر قرن 5 بودن و نهایت شروع قرن 6 که با فروپاشیدن امپراتوری روم غربی آغاز شده و ما یک چند صد سالی رو در توحش و بربریت در تاریخ باش مواجهیم که عرض می‌کردم بعد از اینکه امپراتوری روم فروپاشید تا این اقوام وحشی و غیر متمدن کم کم خواستن اساساً شهرنشین بشن، حدود یک 300 سالی رو حداقل زمان به خودش اختصاص داد تا کم کم دوباره مدارس و اینها شکل بگیرن. البته متفکرانی تو این دوره هستن، من ازشون عبور میکنم چون بحث کاملا بکر و اورجینالی نداشتم، ولی از قرن 11 و بعد قرن 12 هست که دوباره حوزه بحث علمی و بعد اون چیزی که فلسفه اسکولاستیک به طور خاص نامیده میشه شکل میگیره. از قرن 11 این مسئله بوئتیوس شدیداً مورد بحث بوده و زمینه نزاع شکل گرفته و در قرن 12 آبلارد در شرح خودش که بر فورفوریوس می نویسه سه تا سوال اصلی رو مطرح می کنه و بعد یک حیث چهارمی رو بهش اضافه می کنه و وارد این نزاع میشه به شیوه جدیدی. اول اینطور می پرسه، میگه آیا کلیات یا ایده وجود حقیقی، ورم اس به لاتینی، آیا وجود حقیقی داره یا اینکه یعنی عینیت داره در متن وجود یا اینکه فقط ذهنیه، فقط در ذهنه؟ دوم اینکه اگر وجود حقیقی داره، آیا این وجود حقیقی جسمانیه یا غیر جسمانی؟ و سوم اینکه اگر غیر جسمانیه، آیا به شیوه افلاطونی مفارق از و متعالی از اشیای محسوسه یا به شیوه ارسطویی در پیوند با اونهاست؟ یک وجه نظر جدیدی رو هم و یک منظر جدیدی رو هم خب خود آبلارد اضافه میکنه به مسئله و اون اینه که آیا این امر کلی از این جهت که یک مفهومه و یک مفهوم ذهنیه، آیا این مفهوم ذهنی به منزله امر کلی ناظر به چیزی به عنوان یک حیث معنایی هست که بتونه حتی اگر اون چیز خودش در متن واقعیت معدوم شد، این به عنوان حیث معنایی همچنان پابرجا باشه یا نه. این پرسش آخری یک منظر جدیدی در مسئله کلیات داره طرح میکنه. به چه معنا؟ به این معنی که مسئله کلیات صرفاً و اولاً یک مسئله هستی شناختی و انتولوژیک صرفاً نیست، بلکه مسئله‌ایه که ناظر به زبان و منطق زبان و معناداری سخنیه که ما داریم بیان می‌کنیم و اینکه ما با این مفهوم و مفهوم کلی چه چیزی رو داریم مینامیم و به بیان در میاریم. آیا این نامیدن ما ذیل این مفهوم کلی واجد یک دلالت معناداره؟ به این معنی که اگر هیچ ما به ازای حقیقی هم در بیرون خودش نداشته باشه، این در سطح منطق و در سطح منطق زبان آیا دلالت و معناداری داره یا نه؟ و به این ترتیب یک سطح رو از سطح بحث اونتولوژیک آبلارد بیرون میکشه و سطح در واقع لوجیکال صرف رو میخواد در نظر بگیره، فارغ از اینکه موجودی باشه در کار یا نباشه. و این چیزیه که در نظام منطق ارسطویی به این نحو ما باش مواجه نمیشیم. چرا؟ چون آبلارد میره سراغ مقولات ارسطویی و ارسطو در بحثش از مقولات میگه اینا طرق مختلفیه که ما ذیل این میگوییم که موجودات هستند. آنچه هست به این شیوه ها گفته میشه که هست. با آبلارد نقطه تاکید عوض میشه. ما میگیم به طرق مختلف میگوییم که موجودات هستند و بحث اصلی در نحوه گفتن و دلالت‌های زبانی ماست و انها در واقع شیوه‌های بیان و شیوه‌های گزاره در زبان مطبع نظر داره قرار می‌گیره در سطح زبان، فارغ از این که اون شی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، موجود باشه یا معدوم باشه. به این ترتیب میگه وقتی سراغ مفهوم کلی میایم و بحث کلیات، پرسش از کلیات رو ما در دو سطح داریم انجام میدیم. یکی در سطح منطقی زبانی و اون که بپرسیم این مفهوم کلی که ما داریم مینامیم چه دلالت و معنای زبانی رو داره، فارغ از رابطش با اشیا. و در سطح دوم تازه وارد سطح هستی شناختی میشیم و اون که این چیزی که ما داریم مینامیم و معنا داره، این چگونه یک بنیاد مشترک و وحدتی رو میخواد در متن اشیاء متفاوت و متکثر به ما نشون بده و چگونه در واقع به لحاظ وجودی ما رو محق میسازه که بگیم این مفهوم کلی به اونها ارجاع داره و این در متن واقعیت یک ارجاع وجودی داره. خب آبلارد برای اینکه موضع خودش رو بتونه مشخص بکنه، نخست رد مواضع اکستریم یا مواضع افراطی متقابل با خودش رو بهشون میپردازه. میبخشید دوستان من این پنجره رو ببندم، صدای دلر و مته و اینا مدام میاد، ساخت و سازا تمومی نداره ماشاءالله. یه لحظه من این رو ببندم الان میام بزن. خب ببینید، برای تعیین موضع خودش آبلارد نخست میره سراغ پس مواضع دیگران و مواضع متقابل. دو تا موضع خیلی رادیکال و اکستریم و موضع افراطی از دو سو در بحثایی که زیر نزاهه کلیا در قرن 11 و 12 شکل گرفتن، اینها رو آبلارد باشون مواجهه. یکی موضع در واقع رئالیسم به اصطلاح قرون وسطاییش، رئالیسم افراطی و رئالیسم قرون وسطا که موضع در واقع شخص شاخصشون این ویلیام یا ویلهلم یا گیوم، هر جور ما تلفظش بکنیم، اهل شامپو هست. در منابع آلمانی می نویسن ویلهلم اهل شامپو و در منابع انگلیسی ویلیام می نویسن و من هر طرفم به شوخی میگم من از متوجه قاعدهش نشم، نمیفهمم چی میشه که در فرانسه ویلیام و ویلهلم آدم تر چیزشو میفهمه شباهتشو، نمیفهمم چرا در فرانسه میشه گیوم این از کجا میاد، ولی معروف به گیوم اهل شامپو چون فرانسوی بوده. این گیوم شامپوی، خلاصه گیوم اهل شامپو، این شخص خلاصه شاخص قائل به رئالیسم در خصوص مفاهیم کلیه و در خصوص کلیات، به این معنی که باور داره به رس اونیورسالس، باور داره به شیء کلی و اینکه کلیت در واقع خودش متن جوهریت و واقعیته، که حالا این رو باید یه توضیح دقیقی بدیم. یعنی در وهله اول آدم فهم میکنه این موزه خیلی ساده انگارانه است، اما اینطور نیست، یعنی پیچیده تره، حداقل از موزه افلاطونی و ارسطویی پیچیده تره. و این یک سمت ماجراست. یک سمت افراطی دیگر موزه روسکلین اهل، دقیق درست بخونیم، روسکلین اهل کمپین میشه که استاد خود شود که آبلارد هست و او از اون طرف موضع افراطی داره، به این معنی که میگه امر کلی و مفهوم کلی چیزی جز نام نیست و نام هم نام معنادار نیست، صوته و کلن یک لفظ توهی و بیمعناست. خب آبلارد در بین اینها میخواد موضع بگیره. اول ما به موضع رئالیسم میپردازیم، رئالیسم قرون وسطا در خصوص کلیات و موضع گیوم شامپوی، و بعد به محاجه آبلارد و بعد تقابلش با موزه روسکلین، و عرض کنم که بعد یواش یواش وارد موزه ایجابی خود آبلارد میشیم. ببینید بحث در اینه، موزه رئالیسم قرون وسطا چی میخواد بیان بکنه؟ یعنی موزه گیوم میگه که اون چیزی که بین اشیاء فردی مشترکه، اون حیث وحدت نوعیشون یا اون جوهر ثانیشون، اون حیث ایدئالشون، اون چیزی که برمیگرده به بهره‌مندی از ایده، اگر ما داریم میگیم ذات شی و حقیقت شی و وجود شی و جوهر شی به معنی صورت، به معنی جوهر ثانی رو این داره تشکیل میده، پس به معنای نخستین جوهر و شی خود همین ایده است و خود این وحدت نوعی و اشتراک بین وحدت‌های عددی، این معنای نخستین و اصیل و یگانه معنای جوهره و وحدت جوهری که وحدت ذات رو و وحدت موجود رو داره برمی سازه، همین جوهر مشترک میان اشیاء متکثر محسوسه، یعنی نوع. وقتی که نوع به معنی جوهر ثانی حقیقت شی باشه، پس موجودیت یعنی اوسیا و جوهر، سوبستانتیا و اسنتیا یعنی وجود به معنی لاتینیش، اولا و به ذات داره به این مفهوم برمیگرده. پس موجودیت حقیقی و وجود موجود برمیگرده به همین نوع و مفهوم کلی و مشترکش و جوهر ثانیش، برمیگرده به صورتش، همونطور که ارسطو تعلیم داده بود. خب اگر یک سره حقیقت موجود و وجود موجود صورت و نوع و وحدت جوهری به معنی جوهر ثانی هست، پس تکلیف جوهر اول چی میشه؟ تمایز افراد و فردیت شی تکلیفش چی میشه؟ تفرد چی میشه؟ پاسخ گیوم و رئالیستا اینه که تفرد و فردیت و وحدت عددی که فرد رو برمیسازه، این یک امر جوهری نیست. یعنی چی جوهری نیست؟ یعنی به اوسیا، به حیث وجود بر نمیگرده، بلکه چیه؟ به حیث استقلال وجودی یعنی اوسیا و جوهریت بر نمیگرده، بلکه یک امر، اگر جوهری نباشه چی میشه؟ عرضی. و تفرد و فردیت، اون چیزی که ارسطو بهش میگفت جوهر اول، تودتی این چیز، این بودنش و فرد بودنش بر میگرده به خصلت عرضیش و تفاوتهای عرضی. یعنی جوهر مشترک و جوهر ثانی ضامن وحدت نوعیه و اعراض و تفاوت‌های عرضی ضامن وحدت عددی و فرد. خب تفاوت این موضع با موضع افلاطون و ارسطو چیه اگر بخوایم درش تدقیق کنیم؟ تفاوت موضع گیوم با موضع افلاطون اینه که نظریه مثال یا نظریه ایده های افلاطون داره میگه که اون وحدت معانی کلی، اون جوهر ثانی، خودش به خودی خود مستقل از اشیا یک وجود مستقل و مقدم و فراتر از اونها داره که میشه ایده در یک سطح فراتر. و بر اساس تلقی افلاطونی وجود ایده باید مقدم بر وجود اشیا باشه و فراتر از اونها و مستقلن باید وجود داشته باشه. و به زبان فلسفه قرون وسطا و فلسفه اسکولاستیک، ایده به معنی کلی نزد افلاطون بهش گفته میشه کلیات قبل از شیء، کلیات در واقع مقدم بر شیء و پیش از شیء، بهش میگن اونیورسال یا آنترس، یعنی اون چیزی که پیش از شیء. رئالیست‌های قرون وسطا به این معنی رئالیست نیستن و وقتی که میگن جوهر به معنی ایده و کلی جوهر ثانی، این رسه، این وجود شیئه، نه اینکه به معنای افلاطونیش بگن این خودش مستقل یک موجودیه در یک جهان فراتر. بلکه رئالیست‌های قرون وسطا از این جهت ارسطویی‌اند بیشتر، میگن نه، کلی در خود اشیا وجود داره، حضور داره، ضمن اشیا و در درون اشیا. منتها از اینجا حالا از ارسطو فاصله میگیرن، به نحوی در اشیا وجود داره که این فردی که جوهر درش هست و این فردیت شیئی که اون جوهر درش وجود داره، این فرد و فردیت چیز ذاتی و جوهری به این شیء اساساً اضافه نمی‌کنه. چرا؟ چون فردیت و فرد برخلاف ارسطو دیگه جوهر نیست. جوهریت یک سره برمیگرده به اون حیث ایده و حیث کلی. مثلا میگیم نفس یک فرد انسان هنگامی که داره پا به وجود میگذاره، هنگامی که داره آفریده میشه، الهیاتی بگیم، این اصلا یک جوهر مستقل نیست. یعنی ما جوهر اول ارسطویی رو رد میکنیم به نفع جوهر ثانی که حال در شیعه به معنای ارسطوییش. پس این فرد، این جوهر اول ارسطویی، نفس این انسان، اون انسان، نفس سقراط که پا به عرصه وجود میگذاره، این یک وجود و جوهر مستقل نیست، بلکه این صرفا یک ویژگی عرضی نسبت به جوهر اصلی که انسانیت، انسانه در مقام ایده و انسانه که جوهره به منزله کلی. و سقراط و افلاطون و ارسطو و تقی و نقی، اینا همه اعراض انسانند و وجود مستقل از آن اون جوهر به معنی جوهر ثانیه. شاید از این جهت که فردیت رو عرضی میدونن، ما بتونیم اون نظریه ابن سینا که میگه فردیت برمیگرده به عوارض مشخصه‌ای که حاصل ترکیب و مادن، از جهتی شباهت داشته باشه، البته شباهت تام نداره. این نظریه رئالیست‌های قرون وسطا که در قرن 11 رواج پیدا کرد و سعی کردن اون ابهام و دوگانگی ارسطویی رو به این شکل حل بکنن، این مورد اقبال الهیات و الهیات وحیانی و دستگاه پاپ و بحث‌های الهیاتی هم قرار گرفت. کما اینکه در قرن 11 پاپ سیلوستر دوم حتی فتوا داد و رسما از این نظریه دفاع کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر میکردن مسئله اصلی الهیات مسیحی رو که مسئله گناه نخستین و نجات انسان و این خلاصه ماجرا باشه، این رو با نظریه رئالیستی میتونن به خوبی توجیه بکنن. چرا؟ از جهت پیامد الهیاتیش میگفتن وقتی ما میگیم گناه نخستین، گناه نخستین گناه شخص و فرد آدم نیست، بلکه آدم صرفاً یک عرضی نسبت به جوهر انسان، یعنی گناه، گناه انسان در مقام جوهر. و به این معنی ما هم در سنت خودم داریم، آدم که میگیم، آدم در واقع یعنی نوع بشر، آدم ابوالبشر تبدیل میشه به نوع بشر. و از این جهت در زبان و لسان ما هم میگیم آدم این کارو میکنه، آدم اون کارو نمیکنه، یعنی نوع انسان. میگیم آدم نیستی یعنی انسان نیستی، یا آدم هستی خیلی آدمه. و از این جهت در واقع ما اون فرد رو داریم به نوع تسری میدیم. اینها در الهیات از این استفاده کردن که اون نظریه گناه نخستین در واقع نظریه در واقع ناظر به جوهر انسان بوده و آدم به عنوان حضرت آدم یک شخص، این صرفا یک عرضی از اون محسوب میشه. و همینطور گفتن وقتی ما میگیم خدا، جوهر الوهی در ذات خودش یک وحدته، یک وحدت فراگیره که هر یک از سه شخص تثلیث نسبت به این وحدت جوهری نداره، همه در این وحدت جوهری مشترکن و فکر میکردن که مسئله در واقع توحید مسیحی و مسئله گناه و رستگاری رو با تمسک به این نظریه فلسفی و این تفسیر خاص از ارسطو و افلاطون میتونن توجیه بکنن و از این جهت یک اقبال عام میافت در قرن 11 تا قرن 12 که به این حمله میشه و نقطه افراطی مقابل شکل میگیره. پس نظریه چیه؟ رئالیسم قرون وسطا به این معناست که ما برای اینکه بین دوگانه در واقع عرض میکنم که ارسطویی، بین جوهر اول و ثانی بتونیم یک موضع واحد اختصاص کنیم، اینطور من تعبیر میکنم که جوهر اول رو به نفع جوهر ثانی کنار میگذاریم، به این معنی که رس رو، یعنی شیء و شیئیت شیء رو، رئالیتاس رس رو یعنی شیئیت شیء رو، ما و جوهریتش و وجودش رو یکسره برمیگردونیم به جوهر ثانی و فرد رو موجود مستقل نمیدونیم، عرضی از اون میدونیم. خب به لحاظ فلسفی این در واقع نوع خاصی از فهم افلاطونی ارسطو برای حل مسئله است. به چه معنا؟ به این معنا که ایده افلاطونی به مثابه جوهر، اوسیا، جوهر ثانی که حال در اشیا هست به معنی ارسطویی حضور داره، در این حال که حاضر در اشیاء فردی، کل حقیقت اون شی رو داره میسازه و کل حقیقت شی همینه و تفردش و جوهریتش به معنی جوهر اول، این اساساً ربطی به حقیقت و وجود و شیئیت این شی نداره، این تنزل پیدا میکنه به سطح عرض. پس نظریه شامپو، گیوم شامپویی، در واقع اینه که ماهیت کلی به منزله نوع، این مقوم تمامیت فرد واقعی به مثابه جوهره و ایده به معنی ارسطویی در افراده، اما به نحوی در فرده که کل واقعیت و وجود فرد قائم به اونه و این رو تفسیر درست نظریه صورت ارسطو میدونه. به این معنی فردیت فرد هیچ بهره ای از جوهر بودن اساسا نداره، بلکه صرفا اعراضی هن که به این جوهر کلی اضافه میشن که این اضافه شدن اعراض حاصل چیه؟ حاصل ترکیب این صورت با ماده است. و به این ترتیب ما اگر بخوایم نظریه عرض شود که رئالیسم قرون وسطا رو طرح بکنیم، کلش به معنی سلبی اینه که فرد به ما هو فرد جوهریت یعنی استقلال وجودی نداره، بلکه فرد از اون جهت که فرده عرضه، یعنی برخلاف آموزه مقولات ارسطو که جلسه پیش عرض کردیم، فرد به منظره تودتی ارسطو تعریفش این بود که چیزیه که نه بر چیزی گفته میشه و نه در چیزی هست. این قسمت دومش رو رئالیست‌های قرون وسطایی نفی میکنن، یعنی فرد چیزی نیست که نه در چیزی استقلال نداره، بلکه فرد در چیزیه، عرضه، و اینه که در جوهر به معنی وحدت جوهری نوعه و در ایده است. اینطور میشه مقصودشون رو فهمید. این در منابع ببینید کمتر اینطوری توضیح دقیق موضع رئالیست‌های قرون وسطا داده میشه. رئالیست قرون وسطا رو معمولا این سری ساده‌لوح‌های افلاطونی در نظر میگیرن که تا میگیم حقیقت این شی، خود حقیقتش هم هست، اینم یه موجوده، در حالی که نه، موضع یک تدقیقی داره در نظریه بوئتیوس و ارسطو میکنه. خب پس این یک سمت ماجراست. سمت مقابل که اون هم کاملا رادیکال و بنیادینه و باز شخص شخیصشون روسکلینه که استاد آبلارد بوده، اون در مقابل موضع رئالیستی میگه که اون چیزی که ما نوع مینامیم، اون چیزی که ایده مینامیم، اون چیزی که وحدت نوعی مینامیم، اون چیزی که جوهر به نام جوهر ثانی مینامیم، تمام مفاهیم اینا یکسره صرفاً در ذهنند و هیچ بهره ای از واقعیت وجودی ندارند. اینها ساخت عقلن و نه تنها ساخت عقل، بلکه افراطی تر، اینها صرفاً نامند، نومینا هستند. کلمه نومینالیسم از این در میاد، نومینا و وکس نامها هستند و نه تنها نامند بلکه از اونم افراطی تر. این نام نامی نیست که اساساً دلالتی و معنایی داشته باشه، بلکه صرفاً صوتن، وکسن به لاتینی، یک صوت بی‌معناست. و تا این حد وقتی افراطی میشه موزه، ما دیگه مقصودشون رو نمیتونیم بفهمیم که از چه جهت ما داریم در زبان اینها رو به کار میبریم و شاید مقصودشون مبهم باشه، اما تاکید اصلیشون واضحه و اون این که تاکید اون طرفیشون رو باید بگیریم و اون که اینا هم یک سمت ارسطو رو گرفتن، میگن که واقعیت و وجود و متن هستی صرفاً و منحصراً فرد به معنی جوهر اول ولا غیر. اگر ما جوهر اول ارسطویی رو پذیرفتیم، هیچ سطح دیگری از جوهریت رو نمیتونیم بپذیریم. میبینید چگونه از اون ابهام و تذبذب و دوگانگی ارسطو دو موضع کاملا متفاوت در اومد. یکی موضع رئالیسم که جوهر ثانی رو میگیره، جوهر اول رو نفی میکنه، و یکی این موضع که در نهایت موضع نومینالیستیه، جوهر اول رو میگیره و جوهر ثانی رو باش نفی میکنه. این موضع از جهت الهیاتی بغرنج میشه و در واقع اگر هر امر فردی کل واقعیته و هیچ اشتراکی بهرمند از واقعیت نیست، باز در الهیات و الهیات وحیانی کار به دشواری می انجامه، به خاطر اینکه در نهایت توحید مسیحی تبدیل میشه به سه خدایی و ما هیچ معنایی از الوهیت رو که بهرمند از جوهریت باشه و وحدت حقیقی رو بین اینها، وحدت جوهری رو بخواد محقق بکنه، هیچ بهرمندی از یک حیث اشتراک معنایی و مشترک معنوی رو بین این سه شخص تثلیث نمیتونیم به دست بیاریم و هر چیزی که بگیم خدا و الوهیت و خدا واحده، اینا میشن الفاظ بی‌معنا. از این جهت نزاع بالا میگیره و بحث سنگین میشه و بحثایی که در نزاع کلیات هست و در دوران متقدم اسکولاستیک، یعنی قرن 11 و 12، از صرف بحث اسکولاستیکی، یعنی بحثای طلبگی به اصطلاح ما، فراتر میره و بغرنج میشه، همدیگه رو محکوم میکنن، طرد میکنن و دعوا بالا میگیره، چون مسئله براشون حیاتیه و نه صرفا مسئله از باب الهیاتی بودنش، اساس فلسفی هم حیاتیه. یعنی کل امکان عقل و امکان فلسفه برمیگرده به همین که ما چگونه میتونیم حیث عقلانی موجودات رو کشف بکنیم و اون رو به شناخت در بیاریم. یعنی مسئله سر کل امکان اپیستمه است. خب حالا ببینیم آبلارد این وسط میخواد چیکار بکنه درباره شخصیت آبلارد و زندگیش و اینکه آدم غیر متعارفی بوده، یک نبوغ غیر متعارف داشته و رفتارش و ماجرای زندگیش که ماجراجویی خاصی هم داشته و ماجرای یک عشق جانسوزی هم داشته و بعد دعوا و نزاع و رفتاراش، اینا رو در کتابات تاریخ فلسفه بخونید. جذابم است ولی ما واردش نمیشیم، اصل موضوع رو بشکار داریم. خب آبلارد پس موضعش متفاوت میشه نسبت به استاد خودش روسکلین، اما موضع خودش رو نخست در موضع گیری و در مهاجه علیه موضع گیوم اهل شامپو و موضع رئالیستی پیش میبره. مهاجه میکنه، میگه که اگر اونطور که رئالیستا میگن نوع و کلی و ایده تمام حقیقت جوهری شیء باشه، یعنی کل جوهر به معنی اسنتیا، به معنی وجود، به معنی سوبستانتیا، به معنی جوهریت، به معنی اوسیا یونانیش، اگر این کل وجود باشه، پس فرد اساساً وجود نداره و قول به افراد موجود متکثر میشه یک تناقض و به جز کلیات هیچ موجودی وجود نداره. اینو جدل میکنه، در مقام مهاجه میگه. گیوم شامپویی در واکنش با آبلارد اینطور پاسخ میده که نه، قطعاً هر شیئی یک موجود متفرد هست و یک واقعیت مستقل هست و ما بحثمون انکار فرد نیست، بلکه میگیم تفرد شی چیزی خارج از ذات شیعه. چرا؟ چون ذاتشه، صورتشه و صورتش وحدت نوعیشه نه وحدت عددیش. و این ذات و جوهریتشه از روی شباهت افراد شناخته میشه و افراد وقتی که این ذات مشترکشون، این امر کوینونشون به دست اومد، از این جهت نمیتونن با هم تمایز داشته باشن. خب آبلارد در جا دوباره پاسخ میده، میگه همین که میگی که تفرد شیء چیزی خارج از ذات شیء، ذات به معنی وجود حقیقیه و اگر تفرد کاملا از ذات، از جوهریت و از جوهر بیرون باشه، پس هر فردی که از اون جهت که فرده نمیتونه اساساً یک وجود و یک ذاتیت مستقل داشته باشه که حالا بخواد با افراد دیگه قیاس بشه و شباهت ذاتی و کلیشون بخواد کشف بشه. بحث اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه، چون ما در مقام مقایسه بین افرادی هستیم که هر یک یک موجودیت و یک وجود مستقلی از آن خودشون دارن و ما با اعراض مواجه نیستیم، ما با افراد مستقلی مواجهیم که اینا رو داریم با هم میسنجیم. پس نمیتونیم فردیت فرد رو بالکل از ذات بیرون ببریم. گیوم وقتی که با این ایراد مواجه میشه پاسخ محصلی نداره، یعنی فکر میکنه که قبلا نمیتونست حق فرد رو به جا بیاره و جوهریت رو ازش سلب کرده بود و اگر بخواد بگه که اون جوهریت صرفا از روی شباهت افراد به دست میاد، الان نمیتونه حق اون ذات کلی و وحدت نوعیه رو ادا بکنه و در دعوا و در این مهاجه تندی که آبلارد باش داره عملا این دعوا بالا میگیره تا حدی که گیوم اهل شامپو اساسا از دانشگاه پاریس و از شهر پاریس میره و در واقع عرصه رو ترک میکنه و به رقیب واگذار میکنه به این معنی. این یک سمت ماجراست. نظریه دیگری که آبلارد علیهش استدلال میکنه اینه که ما اساساً بخوایم یه موضع جمع بگیریم، یه موضعی که همیشه برقرار هست وقتی که در یک دوگانهی دعوا بالا میگیره یه سری آدم های متدلتری هستن که میخوان جمع بکنن. این نظریه جمع رو هم آبلارد رد میکنه، بهش میگن نظریه عدم تمایز، نظریه ایندیفرنس. عدم تمایز به این معنی که شیء واحد میتونه همزمان هم متفرد باشه و هم کلی، و آبلارد میگه اینا با هم جمع نمیشه، این تناقضه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حیث تفرد حیث تمایز دیسکریتیو یعنی متمایز بودن از غیره و حیث کلیت حیث توافق کنونینتیاس و کنونینتیا توافقیه که در شباهت داره شکل میگیره. کنونینت یا سیمیلیتودی نیست، توافق در شباهت، و این حیث عدم تمایز، ایندیفرنت یا. و ما این دوتا حیث بی تمایزی و تمایز رو نمیتونیم با یکدیگر جمع بکنیم در یک شی، و اگر قرار باشه این دو وصف همزمان در یک شی با هم باشن لاجرم باید سطح بحث عوض بشه، یعنی یکیشون صرفاً عرضی باشه و دیگری جوهر باشه، هر دوشون نمیتونن با هم جوهری باشن. و در واقع موزل باز همچنان موزل اینه که ارسطو به چه معنا میگه جوهر اول جوهر ثانی، این همه با اون موزلی که ارسطو ایجاد کرده درگیر هستن. و اگر هر دو ناظر به ذات شی باشن در واقع ما با تناقض در تعریف مواجه میشیم. خب حالا پاسخ خود آبلارد چیه؟ در چند مرحله این رو توضیح میده. ببینید در گام اول آبلارد هر گونه رئالیسم رو نفی میکنه. یعنی چه هر گونه رئالیسم رو رد میکنه؟ یعنی اینکه کلی و کلیت و ایده این چیزیه که فقط و صرفاً به واژه کلی و ذیل اون به مفهوم کلی میتونه اطلاق بشه و به هیچ وجه به متن واقعیت و موجودات نمیتونه نسبت داده بشه. یعنی کلی و کلیت، حیث کلیت، اون حیث ایندیفرنتیا یک امریه که برمیگرده به تشخیص و تثبیت ذهن انسان ذیل یک واژه و ذیل یک نام، منتها این نام نامیه که قابلیتی رو داره بر حسب معناش که بر افراد کثیر حمل بشه. حالا باید ببینیم این چگونه ممکن میشه. پس کاری که آبلارد میکنه در گام اول در رد رئالیسم، مسئله کلی رو نخست در گام نخستش از سطح بحث وجودی و بحث ناظر به واقعیت و عینیت منتقل میکنه به سطح زبان و تدقیقهای زبانی میکنه، برای اینکه از سمتی موضع روسکلین رو و افراطی‌های نومینالیستی رو هم رد بکنه. در سطح زبانی میگه ما یک تمایز داریم، تمایز میان واژه به معنای وکس، به معنی اون صوت یا صورت ملفوظ که ذیل الفاظی در یک فرایند فیزیولوژیکی به زبان در میاد، به معنی فونه به اصطلاح ارسطویی صدا، و لفظ به معنی لفظ ملفوظی که ما داریم اون رو به زبان در میاریم، به آلمانیش میگن فلاوت باغونگ، یعنی اون چیزی که ما داریم اون رو به صوت در میاریم، و یکی واژه در معنای گفتار و سخن، یعنی سرمو به لاتینی بهش میگه، یعنی اون معنایی که داره در موردش چیزی گفته میشه، معنی در واقع به یک اعتبار معنی لوگوس، به اون معنی، به معنی اون چیزی که سخن بر سر آنه، و همینطور بهش میگه وکابولوم، یعنی واژه به معنی لفظ معنادار. پس ما واژه رو یا نومینا رو، نام رو، اسم رو، کلمه رو از دو حیث در نظر میگیریم، یه بار ناظر به صورت ملفوظش و یه بار ناظر به معنایی که با اون صورت ملفوظ داره مراد میشه. واژه از این حیث که چیزی و معنایی رو داره مراد میکنه. در اینجا در مقابل استاد خودش روسکلین میسته و تأکید میکنه که کلی، امر کلی صرفاً یک وکس، یک صورت ملفوظ و یک نام بدون محتوا نیست، بلکه سرموه، یک گفتار و سخنیه که در باب چیزی هست، و کلی یک معنای توهی نیست، بلکه یک واژه معناداره که ناظر به چیه؟ ناظر به یک امر مشترک و حمل پذیر بر کثیرینه، بر افراد کثیره. تا اینجا رو ما در سطح زبان باید بهش پایبند بمونیم و باید بپذیریم. ما در سطح اونتولوژیک رو فعلا کار نداریم. در سطح زبان ما واژه کلی رو یک واژه معنادار ناظر به معنای مشترک حمل پذیر بر افراد کثیر میدونیم، و به این معنی این نام رو، نام کلی رو در واقع از سطح یک اسم ملفوظ و یک نامی که هیچ ارجاع معناداری نداره داریم بیرون میاریم. پس نخستین نتیجه در بحث آبلارد اینه که کلی نه وکس، یک لفظ بی‌معناست، و نه رسه، نه یک شیء یا یک موجود، و نه رس یعنی شیء به معنی رئالیسم. رئالیسم از کلمه رس میاد، یعنی رئال یعنی امر ناظر به رس، شیئی. رئالیسم یعنی شیئی، انگاری به اصطلاح. پس ما درباره کلیات نه رئالیستی هستیم، یعنی کلی رو رئال، شیئی میدونیم و ناظر به رس میدونیم، و نه اون رو وکس میدونیم، لفظ صرف میدونیم، صورت ملفوظ میدونیم، بلکه چیه؟ کلی در سطح زبانی حاصل عمل کرده زبان هست و معنایی که زبان بر حسب تشخیص و تثبیت ذهن انسان داره اون رو به کار میگیره. برای چی به کار میگیره؟ برای حمل بر مصادیق کثیر. و همین تشخیص و تثبیت ذهنی انسانه که زبان رو در خصوص امر کلی از صورت ملفوظ صرف به سطح لفظ معنادار بالا میکشه. یعنی اگر وکس است، یک صورت ملفوظه، وکس سیگنیفیکاتیو هست، یک وکس یا صورت ملفوظیه که معناداره و درش دلالت معنایی هست. این پس اولین سطح تبیین، یعنی ما کلی رو برمیگردونیم به سطح یک معنا. حالا این معنا چیه؟ از اینجا وارد سطح در واقع معرفت شناختی مسئله میشیم. آبلارد میگه که این تشخیص و تثبیت ذهنی که ما در خصوص این معنای کلی داریم که در این لفظ داره خودش رو نشون میده، این یک امر دل بخواهی، آربیتری من اندی نیست، بلکه انسان در سطح زبان همواره از پیش این معنای کلی رو داره میابه. حالا از کجا داره میابه؟ این چه نفع کشفیه؟ این میشه دیگه بحث معرفت شناختیش. بحث معرفت شناختی اینطور هست نزد آبلارد، و اینجا هم از نظریه کلاسیک و سنتی داره آبلارد فاصله میگیره. میگه که معرفت ما و شناخت ما حاصل پیوستگی هست بین سنسوس و اینتلکتوس، بین حس و عقل. تا اینجا قبول. اما هم در سطح حس و هم در سطح عقل در واقع موضعش متفاوت میشه. یعنی نه در سطح حس و نه در سطح عقل شناخت ما دیگه آینه واقعیت به تعبیر فلسفه اسلامی مزاحیاً للعالم العینی خلاصه دیگه نیست، بلکه جدا میشه، جدا سازی میشه، یک حس انتقادی کریتیکال پیدا، یک کرینه اینی جدایی اینجا رخ میده. نه در سطح حس صورت محسوس ما تصویر بازنمای واقعیت مثل یک آینه، و نه در سطح عقل صورت معقول و ایده ما بازنمای واقعیت معقول اشیاست. این جدایی داره اینجا اتفاق میفته. در بحث حس آبلارد میگه که حس ما وابسته به اندامهای حسی و جسمانی مونه، و اندامهای حسی و جسمانی با ما بر حسب اینکه چگونه شکل گرفتن، اینها صرفاً بر حسب قابلیت‌های خودشون یک کیفیاتی رو به عنوان کیفیات محسوس از اشیاء مادی و اجسام به ذهن ما منتقل می‌کنن، نه اون چیزی که واقعاً اون محسوس خارجی هست. یعنی ادراک حسی ما با اون چیزی که ادراک حسی بهش تعلق گرفته یکسره، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که این همانه و واحده. حاس و محسوس ما خلاصه با یکدیگر این همان نیستن، بلکه ما صرفاً به اقتضای چگونگی اندام حسیمون کیفیاتی رو از اون موجود داریم در میابیم، یک کیفیات محسوسی رو. این در سطح حس. در سطح عقل بحثی میشه که ما بی نیاز از اندامهای جسمیمون با نگاه عقلی میریم سراغ اون کیفیات محسوس، و در اون کیفیات محسوس صرفاً بسنده میکنیم به یک شباهتی که نفس خود ما و روح خود ما، آنیموس، همون نفس، ترجمه پسوخه به لاتینی، همون چیزی که نفس ما و ذهن ما در فعالیت عقلیش به عنوان یک وجهه نظر شباهت خودش رو معطوف به اون میکنه، و عقل ما این وجهه نظری رو که از اون کیفیت محسوس به عنوان شباهت به دست میاره از دل اون مفهومی میسازه که اون مفهوم در واقع تلقی خود عقل ما هست از اشیا، که این همانه با خود شی و ذات و حقیقت شی دیگر نیست، تلقی رئالیستی به هیچ وجه نیست، بلکه عقل صرفاً نزد خودش یک تصویری رو، یک وجهه نظری رو، یک تلقی رو از واقعیت به منزله مفهوم کلی بر می سازه، که این تصویر و این وجه نظر از خود اشیا حاصل نشده بلکه توسط خود عقل ساخته شده. اما ساخته ایه و تلقیه که به هر حال ناظر و معطوف به اشیا هست به خاطر وجه نظری که ما از کیفیات محسوسش به دست آوردیم، و این وجه نظری که ما به دست آوردیم یک تصویریه که ذهن ما ناظر به اشیا نزد خودش ساخته، و این تصویر یک تصویر مبهمه. ما یک کیفیت محسوسی رو که اندام حسیمون به دست آورده به عنوان تصویر روشن‌تر ناظر به فرد داریم در نظر میگیریم، و از دل اون یک تصویر مبهمی که به علت ابهامش میتونه مشترک بین افراد باشه در نظر میگیریم و برای مفهوم کلی میسازیم. میگه یک تصویریه که این تصویر کنفوسوس است، یعنی مبهمه، مغشوشه، و به دلیل ابهامش و اختشاشش کمونیست است، مشترکه. و به این ترتیب آولار میگه در سطح واژه ها و زبان ما واژه هایی رو که در خصوص اشیا داریم در شناختمون به کار میبریم میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی واژه های فردی، وکس سینگولاریس، که تعینات و ویژگی های موجود متفرد رو برای ما تثبیت میکنن و به حس برمیگردن، و یکی وکس اونیورسالیس یعنی اون لفظ کلی و مفهوم کلی که وکس در واقع کمونیست و کنفوسوس هست، لفظ مشترک و مبهم هست. پس اون شباهتی که در نظریه بوئتیوس و نظریه ارسطویی و افلاطونی اون ویژگی مشترک و کوینونی بود که ما از دل اون ایده رو کشف می کردیم، در اینجا اون شباهت و اون اشتراک ویژگی مفهوم کلیه که حاصل ابهامه، ابهامه در تصویر حسی. ما تصویری رو که فاقد تمایز دقیق حسی بین افراد باشه، به نحوی مبهم باشه که بتونیم اینو بر تصویرهای حسی مختلف حمل بکنیم و به همشون نسبت بدیم، این رو بهش میگیم تصویر مشترک و مفهوم کلی. و این شباهت و تصویر مشترک و مبهم در واقع مطابقت عینی با واقعیت که افراد باشند نداره، بلکه شباهتی است که عقل ما خودش نزد خودش ساخته. بر اساس چی؟ بر اساس یک وجه نظر و تلقی، به تعبیر آملاد بر حسب نحوه توجهی که ما توجهمون رو از یک حیث خاصی به اشیا و تصویر اونها معطوف کردیم. یک اسپکت، یک وجه نظره که توجه و تلقی ما رو نسبت به اشیا برانگیخته. یک در واقع حاصل تلقی های ماست، یک تصویر برخواسته از تلقی ها، اپینیونس از اپینینه، یک برداشتیه که ما از موجودات داریم، یک استنباط به این تعبیر. حالا از اینجا آبلارد یک تعریف بالکل جدید از مفهوم ابستراکتیو، از مفهوم ابستراکشن و انتزاع به دست میده که با تعریف ارسطوییش و کلاسیکش کاملا متفاوت میشه. میگه اون شباهتی که عقل به عنوان مفهوم کلی نزد خودش میسازه، این ساختن تصویر مبتنی بر اون شباهت و اشتراک و ابهام، این اسمش میشه انتزاع. انتزاع در واقع چنین چیزیه. انتزاع چیه؟ قدرت ذهن ماست برای اینکه شی رو در یک تصویر مشترک و مبهمی متفاوت از اون چیزی که در تصویر حسی به منزله فرد به ما عرضه میشه برای ما تصور بکنه و برای ما تصویر بکنه. و این فهم از انتزاع با انتزاع متافیزیکی ارسطو و بوئتیوس بسیار متفاوته، روشنه. چون نظریه ارسطو میگفتش که صورت و ذات و حقیقت شی این درک میشه و از عناصر مادیش جدا میشه و اون ترکیبه با مادهش که این معقولیتش رو بالقوه میکنه نزد ذهن ما، این بالفعل میشه و جدا میشه از اون عناصر. به تعبیر ابن سیناییش ماهیت میشه به شرط لا، به شرط اینکه نباشن اون عناصر مادی و متفرد. و اون چیزی که به این ترتیب جدا میشه و انتزاع میشه، انتزاع از واژه نزع یعنی کنده میشه از عناصر مادیش، اون در واقع خود ایدوسه، خود مابعد تحقق شیء، خود صورت، مورفاس، فرماس به لاتینی. آبلار این داستان رو اصلا قبول نمیکنه و در واقع نوعی تفسیر، شاید بتونیم بگیم روانشناختی از انتزاع ارائه میکنه، به این ترتیب که انتزاع حاصل برانگیخته شدن توجه و وجهه نظر ماست به وجهی از شیء و نحوه تلقی درونی ما از این وجه، که اون رو بتونیم به عنوان یک تصویر شبیه مشترک و مبهم در میان چندین شیء به کار ببریم. یعنی ما وقتی که با تصاویر محسوس مواجه میشیم، به یک وجه خاصی توجه میکنیم و سایر وجوه رو کنار میگذاریم و این وجه رو در اشتراکش به عنوان وجه کلی ناظر به اون اشیا داره ذهن اون به کار میگیره و چنین وجهی هرگز مستقلن وجود خارجی نداره. و فرایند انتزاع یعنی این که ما نحوه توجه خاص خودمون به شی رو به عنوان یک ویژگی مشترک جدا میکنیم، جداسازی و انتزاع به این معنی، و برای اون یک لفظ به کار میبریم در مقام لفظ کلی، وکس اونیورسالیس، یک مفهوم کلی ساخته میشه. خب این توضیحش از روند ماجرا، ولی پرسش اصلی هنوز پاسخ پیدا نکرده. پرسش معرفت شناختی اینه که حالا این مفهوم کلی و انتزاعی، انتزاع به این معنی جدید و خاصش، این چه ارتباطی با واقعیت داره؟ و چه ارتباط معرفتی از جهت بهره‌مندیش از حقیقت میتونه داشته باشه. پاسخی که آبلار میده یک راه میانه است که حالا من مختصر توضیح میدم و توضیحش رو باز میگذارم حالا بر جلسه آینده که فرصت برای سوال جواب هم داشته باشیم. پاسخش یک راه میانه است که ما در میان رئالیسم و در میان نومینالیسم، در بین رئالیسم کسی مثل گیوم شامپویی و نومینالیسم روسکلین، ما داریم میگیم که کلی نه یک شیء موجوده که موجودیت شیء بونه و نه یک لفظ صرفه، بلکه یک مفهوم معناداره که معناش تصویر مشترک بین اشیاء و تصویر مشترکی که تلقی ذهن انسان از شباهت میان اشیاء. خب این شباهت بین اشیاء، این فرما کمونیس، این صورت مشترک، این برساخت عقله و ما به وسیله اون میتونیم اشیاء رو به صورت کلی بنامیم. این نه شیء نه لفظ صرفه، این یک مفهومه که این مفهوم قدرت نامیدن و قدرت تمیز و قدرت دستبندی و وحدت بخشی بین اشیاء رو به ما میده. این نظریه به لحاظ معرفت شناختی که نظریه میانه‌ای بین رئالیسم معرفت شناختی و نومینالیسم منکر معرفت شناسی هست، معروف شده در تاریخ فلسفه به نظریه مفهوم انگاری یا اصالت مفهوم، یعنی مفهوم معنادار ذهنی، نظریه کانسپچوالیسم اسم گرفته. و موضع نهایی آبلار به لحاظ معرفتی اینه که ما واقعیت رو ذیل آموزه ارسطویی صرفاً فرد میدونیم، صرفاً جوهر اول. امر کلی حاصل اپینین، حاصل تلقی ما و پندار ما درباره واقعیته و برخواسته از ایماگینس کنفوسه هست، یعنی یک تصاویر مغشوش از واقعیت. و به این معنی اگر پندار باشه و برداشت باشه و تلقی باشه، پس به معنی حقیقیش علم نیست. آبلار در نهایت میگه ما علم به معنی حقیقی کنه ذات اشیا رو بخواد به ما نشون بده، چنین چیزی رو در سطح فلسفی و معرفتی نداریم و علم بر حسب اون ایده که علم به حقیقت وجود اشیا آنگونه که اشیا حقیقتن هستن اگر باشه، در تئولوژی آبلارده میگه علم حقیقی به زوات و حقایق موجودات، یعنی ایده به معنی حقیقیش، صرفا از آن خداست و در علم الهیه و ما چون خدا نیستیم دسترسی به علم الهی نداریم. یعنی آبلار در آموزه الهیاتیش آگوستینیه و میگه خداوند ایده ها رو در عقل خودش داره و ما باور داریم که عقل الهی در واقع مبدأ ایده ها و حقایق معقول موجوداته، اما مفاهیم کلی ما ربطی به اون نداره و دسترسی به اون نداره. در واقع نظریه اشراق آگوستینی و اون نظریه افلاطونی بالکل اینجا رد میشه و شناخت ما در واقع از راه وجوه بیرونی موجوداته که ما از راه حس به دست آوردیم و از راه حس ما معانی به دست میاریم که با رویکرد و موضوع تلقی خودمون از اشیا منطبقه. اما این رویکرد و تلقی خودمون یک لفظ صرف و نومینالیسم صرف هم نیست، بلکه انتزاع ما از اشیاست و انتزاعیه که ما درباره اونها میتونیم با یکدیگر به هم نظری برسیم و بر سر اونها سخن معنادار بگیم. یعنی نحوه تلقی ما این نحوه تلقی فردی نیست، ما بر سر اینها به اشتراک میرسیم. پس موضع ما در قبال شناخت اشیا و ایده و معقولیت اینه که مفهوم کلی و ایده نه به شیوه افلاطونی و آگوستینی یک وجود برتره که اگر باشه برای ما دسترس پذیر نیست و نه به شیوه ارسطویی و بوئتیوسی میتونیم بگیم این حال در شیء که ما قدرت داریم این رو انتزاع بکنیم و فعل بکنیم نزد عقلمون، و نه نومینالیسم محضه که اینا هیچ معنایی نداشته باشن و علم ممکن نباشه، بلکه شناخت ما حاصل در واقع رویکرد ذهنی مشترک و تلقی مشترک ما از طبیعت اشیاس و پندارهای انسانی ما که به صورت مشترک ناظر و معطوف به طبیعت اشیاس. این میشه موضع اصلی آبلارد که یک موضع بغرنجیه و در نهایت در دوره اوج اسکولاستیک فلسفه مدرسی این پذیرفته نمیشه و دوباره برمیگردم به نظریه ارسطویی و افلاطونی، ولی این یک نقطه خاصی میمونه و یک زمینه در یک بحث اورجینال که بعداً اثر خودش رو میگذاره در پایان قرون وسطا و به یک تعبیر اثر حقیقیش در دوره متأخرتری خودش رو نشون میده، ولی در دوران اوج قرون وسطا یک تقسیم بندی به تأسی از ابن سینا در خصوص امر کلی به دست داده میشه که اون موضع توماس رو و موضع فیلسوفان دوران اوج فلسفه مدرسی رو تعیین میکنه که حالا اون رو توضیح میدم. و همینطور یک توضیح هم باید درباره تفاوت موضع آبلارد با فلسفه مدر داده بشه و همینطور با فلسفه کلاسیک که این از چه جهت میتونه یک موضع بینابینی باشه. این توضیحات رو حالا میذارم برای جلسه آینده، بیشتر از این الان تفصیل و تصدیه نمیدم. این توضیحات رو ما عرض میکنیم و بعد وارد سرفصل بعدیمون برای جلسه آینده میشیم که بحث برهان وجود شناختیه یا وجودی آنسلم هست برای وجود خدا و اون صورتی از اسکولاستیک، فلسفه اسکولاستیک در قرن 11 هم شکل میگیره و بحثی که این برهان ایجاد میکنه اونم دوباره مثل این بحث برمیگرده به امکان در واقع عقلانیت و امکان فلسفه علل اطلاق. روی این سرفصل ما دست میگذاریم. خب اگر سوالی نکته ای هست ببخشید، من خواستم از ساعت 3 تجاوز نکنم، یه مقدار طولانی شد، خواستم بحثی مقدار فشرده پیش بره. اگر سوالی هست خدمتون هستم و دوستانی هم که کلاس دارن سه و نیم یا میخوان قبلش حتما استراحتی بکنن میتونن تشریف ببرن. دوستانی که سوال دارن من در خدمتشون هستم. سلامت باشید خانم منوری، خسته نباشید. نوشتن که مهر در واقع ختم جلسه رو زده باشن. اگر سوالی ندارید که خسته نباشید، از طرف همه هست، منم متقابلا یه خسته نباشید به همه عرض میکنم. اگر سوالی از خدمتتون هستم. خب یه خسته نباشید دومم اومد، میکنم همه خسته شدن، بس سنگین بود. حالا گفتگو رو میتونیم بذاریم در پایان این بحث. من تا اینجا رو علامت بزنم. آقای جباری سوال دارم، من بس میکنم، بفرم.
استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سوالی دارم.
بفرمایید.
این موضوع آبلار، حالا نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، دال داره آخرش یا نه، داره یه جوری این شباهت رو کاربردی میکنه، درست؟ یعنی فقط از این جهت که بتونیم یه طبقه بندی بکنیم یا حرف معنادار بزنیم با خود شما، ولی یک وجودی بهش نمیده در واقعیت.
بله بله، اون دالم که فرمودین عرض کردم، آبلارد تلفظ فرانسهشه، آبلارد تلفظ انگلیسیش یا آلمانیش میشه، آبلاردوس لاتینیش میشه، پتروس آبلاردوس اگر بخوایم لاتینی بگیم. بفرمایید.
درسته، همین بود سوالم که کاربردیش میکنه صرفا.
آه کاربردی؟
بدونم که درست متوجه شدم یا نه.
بله ببین، در واقع معنای بحث معرفتی رو داره تغییر میده، یعنی اینکه ما بحث معرفت شناختی رو در خصوص ایده ها از سطح این ادعا که ما دسترسی داریم به حقیقت وجود موجودات و دسترسی داریم به علم الهی، از این باید پایین تر بیایم و به لحاظ هستی شناختی اون چیزی که برای ما محرزه اینه که وجود و اوسیا صرفا یعنی فرد، که اون فرد رو هم ما در حس وجوهی ازش رو میفهمیم و اون چیزی که حیث عقلانیه، یعنی اون چیزی که امکان عقلانیته، اون در واقع در سطح معانی مشترکیه که ما انسانها بر سر اونها داریم توافق میکنیم و وجه نظراتمون رو داریم با هم به اشتراک میذاریم، ناظر به متن واقعیت بدون اینکه خود واقعیت باشه. مقصود از کاربردی اگر اینه، بله به این معنا داره به کار میبره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب باز اگر نکته و سوالی هست بفرمایید، خدمتتون هستم. خب اگر سوالی نیست فعلا بحث رو نگه میداریم. تونستید تا اینجا دنبال بکنید؟ یه مقدار شاید من سریع تغییر کردم این جلسه، برای دوستان حالا این 10 نفری که هنوز موندن تا حدی روشن بود، قابل پیگیری بود. نوشتن نیاز بازگوش بدم، شاید یه مقدار سریع تغییر شد، یعنی من سعی کردم تکرارایی توش بیارم ولی کلیتش ذره در هم تنیده و فشرده شد. حالا جلسه آینده هم بازی توضیح دربارش میدم قبل از اینکه وارد سرفصل بعدی بشیم. بعد ارشد نوشتن که جزئیات رو نفهمیدم، حالا اگر با دوباره گوش دادن مسئله حل میشه که خوبه، ولی هر جاش که حل نشد یا هر جزئیاتش که متوجه نشدید نگه دارید، برای جلسه آینده حتما بپرسید، در موردش بحث کنیم دقیق‌تر و خلاصه فهم ناشده از روش عبور نکنیم. سلامت باشید، متشکر. خب منم تشکر میکنم از شما، انشالله تا جلسه آینده. با اجازتون ضبط و قطع میکنم. خدا نگهدارتون.